من لازم شما بزنیم. خب ما با توجه به اینکه بحثمون کمی در باره مباحث هرمنوتیک توسعه پیدا می‌کنه، همونطور که دوریدم در این قسمت پیشنهاد داشتن، بحث چهارم را در واقع همون حقیقت تفسیر متن می‌ذاریم که بعضی از مباحث هرمنوتیک درش تضاد برقرار میشه. به این شکل تفسیر متن را اجرا می‌کنیم در چهارم. کنیم محور قرار بدیم و در مقدمه اون به چند تا بحث هرمنوتیک اشاره بکنیم. این تصویر اولیه خودم بود، ولی خب پردیدم داشتم که چقدر بخواییم بحث بدیم، ولی چون فکر میکنم خب جلساتی بناس این بحث بگیره دیگه خودش مستقل شد این بحث مقدمه ای که بحث بسیار مهم و اساسی هم هست و انتظار از این اونها میاد جزه مقامیت مثلا 5 و 6 و 7 در آینده انشاءالله. خب از شاد که کتاب هایی رو طبعا معرفی کردیم که بعدش رو طرف بایستید یک دور مطالعه بکنید و اجمالا از اون مقامیت مربوط به هرمنوتیک اطلاعات مثلا بهتری به دست بیارید. ما البته اگر می‌خواستیم هرمنوتیک رو بحث بکنیم، فایده‌اش این بود که یکی دو تا صفحه از کتابی که یکی از اون‌ها رو مثلا چه متن قرار بدیم، بعدم بیایم حدود 15 نظریه‌ای که در باب هرمنوتیک هست و متفکرانی که اینجا وجود دارن جدا جدا هر یک از اینا رو مورد بحث قرار بدیم و تحلیل و تحلیل اونها در حدی که الان امکان شد که اون کار رو خب طبعاً نمی‌خوام حالا با اون بحث و تفصیل و گسترش واردش بشیم. اونی که ما در اینجا واردش میشیم در حقیقت یک چشمانداز کلی از هرمنوتیک و نهلهایی که به نوعی نسبیت در فهم برسه. این بیشتر اون چیزی که مورد توجه ماست. در حقیقت من به عنوان مقدمه باز علاوه بر اون نکاتی که دیروز عرض کردم این نکته رو عرض میکنم. ببینید ما در اندیشه 4-5 قرن اخیر غرب، این به عنوان یک مقدمه، مقدماتی دیروز عرض کردیم، یک مقدمات ما دیروز عرض میکنیم، از سران که در غرب یک اتفاق جدیدی که رخ داد در باب فلسفه، این رو من اول عرض میکنم و بعد از اون یک استفاده میکنیم، وامی میگیریم برای اینکه وارد بحث اثرات که زبان اونها بشیم. ببینید اونی که در عالم فلسفه بیشتر مطرح بود در تفکر چه یونانی چه تفکر نهلهای مختلف فلسفی تا قبل از این تحولاتی که در بعد از دوره رنسانس اتفاق افتاد، این بود که فلسفه کار شناخت هستی، فلسفه کار شناخت هستیه. دیگه حالا بود درخشید یه مقداری چاره نیست که بعد این نکات رو در مقدمه عرض بکنیم. کار فلسفه از شبت که شناخت هستی بود و اگر به بحث وجود به مباحث معرفت هم پرداخته می شد، به عنوان یکی از مظاهر هستی و وجود ذهنی به اون پرداخته می شد. یعنی در حقیقت این سابقه تاریخی فلسفه این است که فلسفه بیشتر به هستی می‌پردازد و یکی از مظاهر هستی هم رو وجود ذهنی می‌دانست، وجود رو تقسیم می‌کرد به وجود عینی، وجود عینی، وجود عینی و وجود ذهنی، وجود عینی و وجود ذهنی تقسیم وجود بود. یکی هم در که در حدی شناسی بحث معرفت مطرح میشه، یکی هم در بحث کیفیات نفسانیه، در بحث مقولات کیفیات نفسانیه بحث علم مطرح میشه. این دو موارد بحث شناخت اگر در فلسفه مطرح شد، در این دو جا و چند جای دیگه در فلسفه مبحث شناخت به عنوان یک مبحث مستقل با اون شکلی که بعدها مورد توجه قرار گرفت خیلی چی نمیشد، بلکه بعد در ضمن مباحثی در فلسفه به این هم پرداخته میشد. شما وقتی که به کتاب‌های ارسطو و افلاطون ادبیات کندی مولا صدرا شیخ اشراق شیخ خواجه نصیر دیگر همه این فلاسفه ها رو چه غربی چه شرقی که نگاه بکنیم ببینید که فلسفه همه هستی شناسیه و ضمن هستی شناسی حالا بحث‌های معرفت و شناخت و علم و اینها مطرح میشه. این رویکرد سنتی بود که در فلسفه وجود داشت. این یک رویکرده که مباحث معرفت و شناخت در ذیل مباحث هستی شناسی و انسان شناسی مطرح میشد. کار اصلی فلسفه هستی شناسی و انسان شناسی بود و مباحث شناخت و معرفت و علم و آگاهی در ذیل مباحث شناخت وجود مطرح میشد. حالا در وجود ذهنی مطرح میشد، در مقولات عش مطرح میشد، در علم و نفس مثلا مطرح میشد، در بخشش هم در الهیات معنای خاص مطرح میشد، در علم خدا. مباحث مربوط به شناخت و معرفت در ذل و ذیل مباحث وجود و هستی و اینها مطرح میشد. میگفتیم که اساس که علم تو وجود ذهنی یه بخشی از مباحث علم اونجا مطرح میشد، یه بخشی در مقولات عش مطرح میشه که کیف نفسانی و کیف نفسانی هم اقسامی داره، یکیش علمه، یه قسمتش هم مثلا میاد در علم الهی مطرح میشد و همسان این در 4-5 جایی از فلسفه به صورت ضمنی مباحث معرفت و شناخت مطرح میشد. گرچه مباحث معرفت و شناخت خیلی مهم و اینا میپن داشتن، حرفایی بسیار مهمی هم داشتن، ولی در ذل و ذیل فلسفه هستی شناسی مطرح میشد. و عرض شد که در این روی که کاشفیت علم و حکایتگری علم از خارج این امر مسلمی رو داشته می شود. و البته تحلیل هایی هم ارائه می دادن که چطوری ذهن ما و شناخت ما عالم خارج رو حکایت می کنه. البته نمی گفتن که غلط نیست در شناخت ما، نه حتما شناخت ما گاهی اشتباه می کنه گاهی چی داره، ولی به هر حال از شناخت که علل اصول دستگاه شناختی بشر می تواند حقایق عالم و خارج را اکتشاف بکنه. این پیشفرض و به اصطلاح امروز یک نوع پیشفرض پارادایم نمیدونم یک گفتمان مسلط بر فلسفه های قبل از دوره جدید غربی بود که اصولا ذهن بشر دستگاه کشف کننده ایست که علل اصول می تواند تمام واقعیت را نشان بده. حالا یه بخشش در حوزه خود علم انسان به خودشه که علم حضوری است و بعد میشه اصولی، یه بخشش مربوط به جهان بیرونه که معرفت انسان می تواند به واقع را استیاد بکنه. کما هوه علل الاشیاء کماهیه، کار فلسفه این بوده که تلاش بکنه از این دستگاهی که می تواند واقع را نشان بدهد هر چه بهتر استفاده بکنه. چون همیشه نمیگه واقع را نشون بده، اشتباه و مغالط و غلط و اصلا خطای در فکر وجود داشته، ولی علل اصول ذهن و معرفت می توانسته به خارج راه پیدا بکنه. این امر خیلی مسلم گرفته می شده و از شبت که در مقام تحلیل البته اینکه چطوری خارج نشون میده مباحثی مطرح بوده که حالا در فلسفه و حکمت متعالیه در عرفان هم حرفای خیلی خوبی در اینجا مطرح شد، اما خب مستقل کمتر مطرح بوده. در تحولی که از زمان دکارت به بعد پیدا شد در غرب و بعد حرفای هگل و کانت و هیوم و از شماست که سایر متفکران غربی که موج جدیدی پیدا شد، یکی از تفاوت‌های اساسی این دور جدید فکر و اندیشه بشر با ادوار قبل این بود که بحث شناخت و معرفت برجسته شد و بحث شناخت و معرفت از حالت به خاطر اهمیتی که پیدا کرد از اون حالت ذهنی فلسفی هم آمد بیرون، اصلا خودش شد محور فلسفه و یه بخش عمده فلسفه اصلا شد شناخت، معرفت شناسی که اپیستمولوژی بهش میگن، معرفت شناسی و شناخت، این که شناخت شناخت، این که اصلا ما دستگاه ذهنمون چگونه عمل میکنه و معرفت ما چه جایگاهی داره در کشف عالم خارج و حقایق بیرون. شناخت شناخت فراشناخت اپیستمولوژی نمیدن فلسفه معرفت و گاهی فلسفه ذهن تعبیر میکنن از این قبیل چیزها. این یک روی کرد جدیدی بود که بر اساس این اون وقت مباحث علم و معرفت جایگاه ممتازتری پیدا کرد، بلکه در بعضی از فلسفه ها اصلا اصل کاریشون در عمده کار فلسفه شون این شد که بیان مباحث شناخت رو تحلیل بکنن. یه قسمت عمده از بحث های دکارت، هگل، کال، یوم و از جهت که و متفکرانی از این قبیل متمرکز رو بحث شناخت و این به تدریج البته در دنیای فلسفه اسلامی هم اثر گذاشت، در حدی که میبینید در این دورهای معاصر مرحوم علامه طباطبایی اثر که مرحوم شهید زاد، مرحوم مطهری و آقای مصباح و دیگرانی، اینا میبینید که بحث‌های شناخت دیگه فلسفه اینها اومد جایگاهش پیدا کرد، جایگاه مستقل و ممتازی پیدا کرد. مرحوم شهید مطهری شناخت نوشت، مرحوم شهید زاد فلسفه سنا رو نوشت، کردن کارش هم بحثای بخش عمدش بحثای شناختیه و آقای مصباح دیگه تو همین آموزش فلسفه داشت و اصلا اول اومده بحث معرفت شناخت، در خلاف اون روی کرده کلاسیک ما که بحث شناخت در وجود ذهنی و در کیفیات نفسانی و در علم خدا و در تضاعیف مباحث فلسفی مثلا شد، این اومد برجسته تر شد و از شاید که منوحلان متعدی مقالات متعددی از اون بخش های اصول فلسفه و روش رئالیسم اینه، علی‌رغم که بدایه و نهایشون همون متد کلاسیک رو داره، تنقیح همون روش کلاسیک تقسیم بندی مباحث فلسفه، اما در روش رادیس اصول فلسفه و روش رادیس ایشون خب اون ادراکات و ادراکات اعتباری و بحث شناخت و اینها همه مقالات مختصی شد که به این هم پرداخت. این نشون دهنده این است که در تحول، در تاریخ تحول فکر فلسفی بشر در دوره جدید مبحث شناخت از یک از اهمیت و نیبریت بیشتری برخوردار شد به خاطر حالا شبه ها و مسائلی که در اینجا پیدا شد. این یه نکته است که میبینیم که بحث معرفت و شناخت، این جنبندی این بخش عرایز اینه که بحث معرفت و شناخت و علم در فلسفه های سنتی و که ثابت یک بحثی بوده که گرچه بسیار اونو مهم میدونستن، حرفایی بسیار مهمی هم راجع به اون زدن، اما خیلی چیزاشو مفروض و مسلم میگرفتن و حالت ضمنی و تطفلی در زیل مباحث قرار میده. اما در دوره جدید از زمان دکارت و بعد آرام آرام مبحث شناخت از جایگاه و ارزش و عظمت بالاتری برخوردار شد و یک نوع هویت مستقلی رو برای خودش احراز کرد. این و به تدریج هم در تقسیم بندی ها و رده بندی های جدید ما تو دنیای اسلام هست، همطور که متفکرانی از خودمون اشاره کردن، ببینیم که جایگاه بحث شناخت و معرفت را بهش یک استقلالی بخشیده، گرچه البته عمده اون چه که در این تئوری آمده از همون نظریات مولا صدرا و دیگران استفاده کردن، ولی به هر حال نکات جدیدی هم برش افزودن و جای مستقلی هم بهش دادن. این یک نوع تطوری است که در از شبت که جایگاه معرفت و شناخت در اندیشه فلسفی رخ داده. من نمیخوام بگم که در فلسفه های قبلی ما مورد توجه نبوده، نه مورد توجه بوده. نمیخوام بگم تئوری های قوی نداشته، باز داشته، اما در این حال به صورت مستقل کمتر این شکل از بحث رو بهش میپرداختن و وگرنه واقعا تو فلسفه مورد تداوم در عرفان در بحث های شناخت مباحثی مطرح کردن که الان من عزیزم اینه که اصلا حل مسائل شناخت بدون اون تئوری عرفانی و تطابق عوالم رو نمیدونم اینا امکان نداره و بدون اون فلسفه هست. ولی به هر حال این تطور در منزلت این مبحث و پرداخت به او و جایگاه او در فلسفه رخ داد. این یک مطلبه. یک تفاوت اصولی که این لحاظ بعد جایگاهش بود در باب شناخت جایگاه بود این بعد این تصور پیدا کرد. یک تفاوت اصولی که در بحث‌های معرفت شناسی و اپیستمولوژی جدید با شناخت ثابت پیدا شد این بود که اشاره کردم در فلسفه‌های قبلی اصل این قصه که معرفت یک ابزاره و آینه است که در واقعیت دخالت نداره. این دستگاه دستگاه حکایتگره. این خیلی مسلم انگاشته میشه و گاهی هم برش استدلال میکردن، اما اصل قضیه خیلی مسلم بود و گاهی استدلال برش میکردن، گاهی هم تئوری و تحلیلی ارائه میدادن که چطور میشه ذهن با واقع منطبق باشه. ولی انطباق ذهن با خارج این امر رو خیلی مسلم میگرفتن و مبنای تفکر فلسفی چه بود. در دوره جدید یک تفاوت جدی که پیدا شد این بود که اصلا که حداقل در خیلی از تفکرات که ذهن ما اینجور نیست که یک حکایتگر محض باشه. در بسیاری از تفکرهای جدید در باب معرفت شناخت گفتن که ذهن یک اثرات که آینه صاف و اثرات که خالصی نیست و شفافی نیست که فقط نقشش این باشه که اون طرف رو نشون بده، بلکه خود دستگاه ذهن و معرفت ما هم و در مقام شناخت یه چیزهایی خودش هم را میاد بازیگری پیدا میکنه و خودش هم چیزهایی را همراه میکنه در مقام شناخت با اون تصورات و تصدیقاتی که پیدا میکنه و ذهن دستگاه شفاف حاکی از شبت که نشان دهنده محض نیست، بلکه ذهن خودش هم چیزهایی داره که اصلا دخیل میکنه در مقام شناخت. در مقام شناخت ذهن خودش دخالت میکنه و هر شبت که چیزهایی رو میافزاید بر اون داده های محض خارجی. اینجوری نیست که ذهن ما فقط داده های خالص رو بگیره، بلکه اون علائم بیرونی که میاد با یه چیزهایی از ذهن اختلاف و امتزاج پیدا میکنه و معرفت و شناخت حاصل میشه. مثلا از شبت که کار خب قائل به اون مقولاتی بود که میگفت اینا از قالب‌های خود ذهنه. خیلی از همین مقولات ثانیه که ما میگیم اون میگفت اصلا اینا قالب‌های خود ذهنه، نه اینکه مثلا امکان و وجود و اینها رو اصلا میگفت که چیزی نیست که از بیرون بیاد، اینا قالب‌های خود ذهنه که چیزها در این قالب ریخته میشه. و لذا محصول شناختی ما حاصل جمع مختصات و داده های بیرونی به انضمام از شبت که اون سرمایه هاییست که خود ذهن داره و با اون آمیختش میکنه. ذهن اینجا دیگه حاکی محض نیست، بلکه یک بازیگریه که خودش هم یه چیزایی رو میذاره اینجا و با اون امتزاج پیدا میکنه با اون داده های بیرونی و نتیجهش میشه شناخت. و از شبت که به این ترتیب حالا با تفاصیل و تفاصیل متعددی که در اینجا وجود داره یکی از مسائل جدید شناخت در دنیای جدید این بود که شناخت از اون حالت نشاندهندگی محض و ارائه حقایق مطابق با اون چه که در خارج بیرون آمد و به نحوی نقش خود ذهن و دستگاه ذهنی در مسائل و دخالتش در معرفت و شناخت برجسته تر شد. و همین بود که در واقع تفکر جدید فلسفی رو به سمت نوعی نسبیت و نوعی از شبت که عدم خلوص در کشف از واقع منجر شد، که البته ما معتقدیم که اگر روحون روال بخواد برن جلو به یک سفسطه مطلق هم کشیده میشه. این ببینید، این من چون نمیخوام وارد این بحث بشم، فقط به عنوان یک مقدمه عرض کردم که هم بدونیم اولا جایگاه معرفت و شناخت در فلسفه قدیم و جدید یک تطور و تحول پیدا کرد، و ثانیا این که شناخت در فلسفه های کلاسیک ما حاکی و ارائه کننده محض واقع بود، یعنی بود، نه که همیشه اینجور بوده ولی میتوانست باشه. اما در نه در همه تفکرات، بلکه در بسیاری از تفکرات قدیم اینطور بود و در بسیاری از تفکرات فلسفی جدید مبحث شناخت از اون حالت ارائه حکایتگری مطلق و توانمندی ارائه واقع بیرون آمده و نوعی از شرط دخالت خود دستگاه ذهن در شناخت برجسته شده و در نتیجه نوعی نسبیت رواج پیدا کرده، که به هر حال نسبیت در شناخت و معرفت یه امر خیلی جا افتاده است امروز در خیلی از تفکرات فلسفی غرب. این یک امری است که حالا در بحث معرفت و شناخت پیدا شده. بعد از این بحث هایی که راجع به شناخت مطرح شد، تفکر قلبی یه قدم آمد جلوتر و بحث از شبت که زبان مطرح شد و اینکه زبان توجه کردیم تا حالا بحث این بود که شناخت ما، این مفاهیم و تصورات ما با خارج چه نسبتی دارد. بحث بعدی آمد روی مسئله زبان، که اصلا شناخت های ما همه در قالب های زبانی ریخته میشه. ما داریم میام همینجا دیگه. بله هنوز چه بحث بعدی آرام آرام آمد، بحث زبان مطرح شد و اینکه اصلا زبان، توجه کردید زبان چقدر دخالت داره در خود اون مفاهیم و اینها. ما مفاهیم محض که نداریم، اصلا فکر کردن ما هم در قالب‌های زبانیه و زبان خودش یک داستانی داره که کار رو پیچیده تر میکنه. ولذا در غرب شما تو این چند قرن که نگاه بکنید میبینید که از فلسفه وجود آمدن بیشتر به سمت فلسفه معرفت و بعد در بحث معرفت آمدن به سمت فلسفه زبان و اینکه زبان اصولا چه نقشی در شناخت داره و از شبت که دشواری هایی که در باب زبان هست مطرح شد، که اون نسبیت رو باز خیلی ها تقویت کردن با اون پیچیدگی هایی که در باب زبان وجود داره. اون وقت هم در فلسفه زبان، هم در فلسفه تحلیلی که بیشتر به مباحث زبانی میپردازه، هم در روانشناختی زبان، در رشته های مختلف مباحث مربوط به زبان هم مطرح شد. این امتداد پیدا کرد، اون موج نسبیت و اون شبه‌ها و اشکالاتی که در باب معرفت بود به سمت خود بحث زبان و اینها. و آرام آرام ما آمدیم در هر به سمت از طرف که متون از طرف که متون همون فراورده‌های زبانی معرفتی و زبانی بشره که کسی می نویسد یا می گوید چیزایی را ادا بکنه. بحث متون هم همین داستان را تقریبا نظیر اون ما میتونیم بگیم دو تا روی کرد اینجا وجود داره. من بدون این که بخوام اینجا خیلی وارد روی کردهای ریز هرمنوتیک بشیم، گادامر چی گفت و نمیدونم دیلتایو نمیدونم، این متفکرانی که در 15 تا هستن به همه واقعا خود متفکران از هایدگر رو نمیدونم همینجوری میاد تا هرش و اینها، از شبت که اینا در واقع که بیشتر مال قرن 20 این گسترشش، اون بحث‌های معرفت و تحول در مباحث شناخت از همون دوره دکارت شروع شد و چند قرن قبل و هگل و کانت و نمیدونم هیوم و امثال اینها رو اینا کار کردن که اجمالا اشاره کردن. مباحث زبان شناختی و فلسفه تحلیل زبانی باز یک کمی قبل از این بحث‌های هرمنوتیکه و در قرن 20 یه مقدار اواخر قرن 19 و بعد از قرن 20 بحث متن خیلی اهمیت پیدا کرد و تفسیر متن. اصل قسم نظیر همون بحث معرفت اینجا تکرار شد. چطور در معرفت دیدگاه‌هایی پیدا شد که ما شناخت متن نداریم؟ دستگاه ذهنی ما در مقام شناخت خودش هم دخالت میکنه و زده نمیشه هیچ محدودی تو شناخت پیدا بکنیم که بگیم این آینه تمام نمای خارجه. نه، همه محدودهای ذهنی داده های خارجی با یک سرمایه های ذهنی امتزاج پیدا کرده شده حاصلش که دیگه نمیتونه در واقع نمایی محض داشته باشه. داده های ذهنی ما در اون اثر داشته، حالا این یعنی سرمایه های ذهنی ما در اون اثر داشته. این سرمایه های ذهنی البته اینکه سرمایه های ثابت یکسان در هر بشر مثل اون مقولات کار یا در اون سرمایه های ذهنی آدم ها متفاوت هم هست. خب ادعی میگن نه، هر کسی یک سرمایه های متفاوتی هم داره که در شناختش دخالت میکنه. در متن هم همین داستان تکرار شد. اینجا هم دو تا روی کرد وجود داره، یه روی کرد کلاسیک سنتی که همین مبنای اصول و اجتهاد ما، تفسیر ما، فقه ما، فقه الحدیث ما، تفسیر متون مقدسه، تفسیر کتاب‌های دیگر ادبی و هنری. این روی کرد کلاسیک سنتی همونیست که دیروز هم اشاره کردم، میگه که این گفته ها، رابطه این گفته ها و نوشتار ها با اون قصدی که مؤلف داشته، گوینده داشته، یک رابطه تطابق و علل اصول میتواند این متن شما را به یک معنای ثابت واقعی برسونه. همونطور که در باب معرفت گفته میشد که رویکرد خودما این بود که این زید القائمی که تو ذهن شما، این تصویری که الان تو ذهن شما از این اتاقه، این واقع را میتونه تطابق بکنه و حکایتگری بکنه، انطباق ذهن و عین. همینطور در اینجا یک رویکردیه که انطباق از شبد متن با مراد متکلم، انطباق این متن با مراد متکلم، با اون معنای مقصود متکلم، این امکان پذیره. این متنها، این سخنرانی که شخص داره میکنه یا این کتابی که نوشته و متنهای که در دست ما هست، علل اصول می تواند منطبق باشه با اون چه که مراد متکلمه. این رویکرد اینجوریست در اینجا. و از شبت که در رویکردهای مقابل و جدیدش که در قرن بیستم توسط مثل گادامر رو نمیدونم ادهی از این بزرگان اینجوری پایه‌ریز شد، گفتن در مثل همون بحث شناخت، رویکرد جدید شناخت، گفتن که نه، اینجا از شبت که ما در مقام متن هیچ وقت نمی شود از طریق متن به اون اراده و مراد واقعی رسید. توجه کردید به مراد واقعی نمی شود رسید، بلکه همواره ما در مقام تفسیر متن یه چیزایی هم خودمون از خودمون روی این تفسیر می گذاریم. در حقیقت ما بنابر اون چی که عرض کردیم، ما در بحث شناخت بحثی بود که شناخت یه رویکردی بود که شناخت خالص و منطبق بر واقع داریم، یک دیدگاهی بود که شناخت خالص و منطبق واقع نداریم. در متون هم اینجوره که تفسیر متن
فهم و تفسیر متن، ما فهم و تفسیری از متن میتونیم پیدا کنیم که خالص باشه و مطابق از شرط که با اراده مؤلف و دارای هسته ثابت. این یک دیدگاهه،
این دیدگاه دیدگاه رایج و متداولی بوده که از قدیم هم بوده، گرچه خب ادعای کلیت نمیشده که همیشه ما در فهم و تفسیر من همیشه درست به واقع میرسیم، واقعی وجود داره از معنا و مراد متکلم و ما به اون میرسیم، ولی علل اصولی امکان داشته.
در مقابل این دیدگاه دیگری که میگه فهم و تفسیر خالص و مطابق واقع نداریم و از طرف که در مقام فهم ما از خودمون هم بازیگری داریم و چیزهایی خارج از شبت که متن و اراده شخص وجود داره که در مقام فهم متن دخالت میکنه، در مقام فهم متن دخالت میکنه و بدون اون امکان پذیر نیست.
اصلا میگه بحث نمیخوام بگیم که هم من بازم تکرار میکنم، اونایی که دیدگاه کلاسیک داشتن در بحث شناخت و انطباق شناخت رو بر واقع میگفتن میشود، نمیگن همه جا اینجوره، ولی میگن میشود علل اصول که ذهن ما واقع رو درست نشون بده. اینجا همینطوره، نمیخوام بگیم که همه تفسیرهای ما از تفسیر به رأی و پیش‌داوری ها و پیش‌فرض ها و از سبب که تأثیر داده‌های دیگر و اطلاعات دیگر در شکل یه به این بی نقشه. نه، خیلی جاست که واقعا اون تفسیرهای ما تفسیر محض نیست، اما علل اصول می شود تفسیر خالص و نامی به دست آورد که اون معنای واقعی اند متکلم رو نشان بده. علل اصول می شود و در نقطه مقابلش این دیدگاه جدیدی است که میگه نه، علل اصول چنین چیزی امکان نداره و از شرط که شناخت ما در واقع تفسیر ما از متن دسترسی به مراد متکلم و یک معنای ثابت رو میتونه پیدا بکنه. و حالا با بیانهای مختلفی که وجود داره، مثلا حرفایی که گادامر میزنه این است که میگه که رابطه ما با متن رابطه پرسش و پاسخه، پیشفرزها ما با یک پیشفرزها و سرمایه هایی و در خودمون وجود داره که وقتی که با یه متنی و کتابی و متنی و گزارهی مواجه بشیم، بر اساس اونها ما یک چیزی به ذهنمون میاد، یک سوالی مطرح میکنیم، یه جوابی از متن میگیریم، بعد میبینیم که یه جایش جور نیست، میام کمی تغییر میدیم و همینجور میشه قرائت‌های مختلف و تفسیرهای مختلف رو ارائه داد. ولی همه تفاصیل ما، همه فهمهای ما از متن تو یک چارچوبه‌های قرار داره که این چارچوبه ها از خود ماست که گذاشته میشه در مقام فهم و شناخت. این چارچوبه ها از خود ماست. ببینید الان که من دارم سخن میگم، در واقع هر کدام از شما بر اساس نوع اطلاعات و انتظارات و مفاهیمی که دارید یک نوع برداشتی از این سخنان خواهید داشت، یک نوع برداشتی از این سخنان خواهید داشت. امکان این که شما به یک معنا از همین جلسه‌ای که ما امروز داشتیم یک بگیم که در اینجا یک معنای ثابتی وجود دارد که امکان کشف اون به صورت خالص و ناب هست، میگه نه، اینجور چیزی امکان نداره. بشر در دامهایی گرفتاره که هر کاری بکنه از اون دام نمیتونه بیاد بیرون. شما هر چقدر تلاش بکنید، اصول بخونید، منطق بخونید، درست واژه ها رو از لغت بگیرید، چنین چنان 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 چنان، آخر شما نمیتونید از به یک تفسیر ناب و به یک قرائت درست مطلق برسید. همه این قرائت ها برداشت های شما قرائتی و نسبیه. این قرائت ها که گفته میشه با اجتهاد ها فرقش همینه دیگه. ما گاهی گفته میشه که ساده انگاری ممکنه گاهی افراد بکنم بگم خب حالا این قرائت هایی که امروز گفته میشه ما قدیم اجتهاد داشتیم، انواع اجتهاد ها داشتیم، نه این با اون فرق داره، دو سه تا فرق اصلی داره. در اجتهاد ها فرق اصلیش اینه که ما در اجتهاد میگوییم علل اصول میتونه یک اجتهاد درست باشه و وجود داره یک اجتهاد درست، بقیه هم خطا، یا این که همش هم اگر خطا هست بالاخره امکان یک برداشت درست وجود داره. اما در نظریه قرائت ها میگه اصلا امکان یک قرائت درست وجود نداره. این قرائت ها همه در عرض همه هست. البته دیگه بخواه بگیم که قرائت ها همیشه در عرض همه هست، گاهی قرائتی از قرائت دیگه بهتره. نمیخواه بگیم هر نوع اجتهاد و تفسیر متن درسته، نه، باید در این چارچوب های قرار بگیره. ولی آخر قضیه هم هرچه شما این قرائت رو درسترش بکنید، ابعادش رو قشنگتر تنظیم بکنید، آخر قصه اینه که یه چیزایی خود شما در اینجا از خود شما در شکلی این فهم شما دخالت داشته. این فهمی که شما از این خطبه نهج البلاغه یا از این درس پیدا میکنید فهم ناب نمیتواند باشه. این فهم همیشه فهم مشوبه و این عیب هم نیست، عیب نیست، اصلا این طبع چه گاناول میگه که من نمیگم این خوبه یا بده، میگم من دارم تفسیر میکنم، میگم در مقام شناخت متن و تفسیر متن ما همیشه تو این چارچوب داریم حرکت میکنیم، نمیتونیم خودمون از این چارچوب بیاریم بیرون. این چیزیست که به خصوص حالا تو تفسیر گالادر اگر در همین کتابایی که چیک کردن یه دور مطالعه میکنید اینو ببینید که حالا ادله و اینوش حالا بعد عرض میکنم و این طبعا میشه نتیجه این دیدگاه، این میشه که علل اصول این امکان دستیابی به یک معنای واقعی وجود نداره، برخلاف اون اجتهاد دیدگاه قدیم ما که میگفتیم این چنین چیزی علل اصول امکان پذیره، این میگه علل اصول امکان پذیره. و رابطه از شود که میگه که تعابیر خیلی ادیبانه مختلفی هم داره، میگه رابطه مفسر با متن مثل دو تا همبحثه که میخوان به یک مجهولی برسن، او یکی میگه او یکی میگه، همینجور در داد و ستد با یک دیگر میرسه به یه نتیجه ای که این نتیجه محصول تلاش دو نفری اینها. از شود که متن هم رابطه خواننده با متن اینجور رابطه ای میره با متن بحث میکنه با همین سرمایه هایی که داره، نمیتونه خودشو در یک کرسی بی‌طرفانه بشونه، او هم یه موضعی داره، انتظاراتی داره، پیش‌فرض هایی داره، با این دستمایه ها و سرمایه ها وارد گفتگو با متن میشه، او پرسش میکنه یه جوابی میگیره، بعد میبینه که خب حالا این برداشت با اون قسمت دیگه متجور نیست، یه کمی دیگه عوضش میکنه و همین جور در یک دیالوگ و در یک حرکت دیالکتیکی و یک دور حلقوی او میگه او هم جواب میده، او میگه او جواب میده، او پرسش میکنه او جواب میده و نهایتا به یه نتیجه میرسن که این نتیجه نمیشه بگیم همون نیست که در واقع هست، یه چیز ثابتی تو این متن و مؤلف هم همون رو اراده کرده.
در
واقع مراجعه
رو در
روی و تفاهم رو در واقع متقابل نه دیگه تحقیق میفهمم میگم خب میگم یوبعد به من وجود دیگه، این از حیث اینکه داره اون سوال میکنه و با اون یک وارد اینجوری نیست که ناظر بی طرفی باشه، بلکه داره تعامل میکنه که به نتیجه برسه. از این جهت میخواد بگه که فهم شما و تفسیر شما از یک گزاره و متنی که از دیگری صادر شده نمیتونه فهم نابی باشه. این فهم در یک دیالوگ شما به مرد پیدا شده، با سرمایه هایی که شما در دست خود داشتی پیدا شده. این دیدگاه کلیست که حالا در اینجا وجود داره که به شکل دیگری دیروز هم گفتم، حالا امروز هم اینقدر مقدماتی بیشتری میکردم که جایگاه بحثی رو داره روشن‌تر باشه. خب حالا با اون چی که اینجا باید بهش بپردازیم، دو سه تا محور بحثی که انشاءالله در آینده بهش بپردازیم. یکی این که قائلان به این دیدگاه رو میکرد که البته در جزئیات از شبت که مثلا نوع حرفای هایدگر، گادامر، نمیدن دیلتای، نمیدن پردیکور و امثال اینها با هم تفاوتهایی داره، اون تفاوتها رو حالا میذاریم کنار چون تو اینجا اونها خیلی برای ما مهم بود. اصل این نگاه که میگه بالاخره ما به فهم ناب نداریم، فهم ناب و تفسیر محض خالص بیطرفانه نداریم. این دو سه تا بحث ما اینجا داریم. یکی این که میگیم بی‌طرفانه نداریم، چه چیزهایی دخالت میکنه، چند تا عنصره که در این فهم دخالت میکنه و نمیذاره فهم ناب باشه. یه بحثه که خواهیم گفت. یک بحث اینه که چه از شبت که ادله‌ای برای این مسئله وجود داره و یکم نقد اونها. به این ترتیب انشاءالله در هفته آینده بحث خواهیم کرد. یکی این که چه عواملی است که میگه دخیل در فهم. بحث دوم ادله دخالت اونها و بحث سوم نقد اونها که انشاءالله هفته آینده.